أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مشکلاتی که در جوامع حدیثی و یا مجامع حدیثی وجود داره به اینجا رسید که به خاطر نقل روایات از اصول اربعمئه به جوامع اولیه و از جوامع اولیه به جوامع ثانویه و مجامع یا مجامی مشکلاتی در نقل حدیث پیدا شد که این مشکلات به خاطر اسباب و عللی است. ما عرض کردیم علل و اسبابی که باعث به وجود آمدن این مشکلات شده چند علته. علت اول کوتاه کردن سند با تکیه بر قرائن بود، یعنی در کتب اولیه در اصول اسناد به واسطه وجود قرائنی در اون اصول کوتاه شده بود، ولی در این جا به جایی ها اون قرائن نادیده گرفته شد یا منتقل نشد و باعث شد که اشتباهات و مشکلاتی رو در اسناد روایات داشته باشیم. برای کوتاه کردن سند با تکیه بر قرائن عرض کردیم روش های چهارگانه ای وجود داره. روش اول حذف اسم و آوردن ضمیر بود. روش دوم حذف بخشی از اسم بود. روش سوم حذف بخشی از سند بود که ما این سه روش رو توضیح دادیم. روش چهارم کوتاه کردن سند ادغام اسناده. گاهی از اوقات اسناد در هم ادغام میشن، باز غرض از ادغام اسناد هم کوتاه کردن سنده. به هر حال شما در مراجعه وقتی به یک کتاب حدیثی و روایی مراجعه میکنی، بعضا به طور خاص با چند روایت مواجهید، اما اون کسی که مؤلفه من البدو الی الختم، این تکرار اسناد خب براش ملال آوره، برای نوشتن زحمت داره. معمولا به هر حال یه قرائنی رو یا خودشون ایجاد میکنن یا قرائنی موجوده اینا رو کوتاه میکنن. خب یکی از این روش ها ادغام اسناده. مثلا به این سند توجه بکنید. علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان و ابن ابی عمیر جمیعا عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال. حالا روایت رو نقل کرد. بله دو تاست. اینجا علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل، اینجا به واو عطف شده. این واو رو بهش میگن واو هیلوله، به جهت اینکه دو طبقه از راویان بر دو طبقه دیگر عطف شده. چون میگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، اون برم قبلش علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن ابراهیم عن ابی دو طبقه هستن، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان اینم دو طبقه هستن. اینا بر هم عصف شدن. یک واو دومی و عصف دومی هم در این روایت هست، صفوان و ابن ابی عمیر. صفوان و ابن ابی عمیر در یک طبقه، اینا در دو طبقه نیستن. اینجا واو دوم دو راوی یک طبقه رو به هم متصل کرده، در واو اول و حرف عطف اول دو طبقه بر دو طبقه دیگر عطف شده. اینجا چهار سند در هم ادغام شده، چهار تا سند در هم ادغام شده. یعنی اگر بخوایم دقت بکنیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن اسماعیل، دقت فرمودید؟ یعنی عن ابیه، عن محمد ابن اسماعیل، رشید علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، این دو تا سند میشه. از اون ورم صفوان و ابن ابی عمیر دو تا سنده، جمیعاً که آورده داره این ادغام رو نشون میده. یعنی چهار تا سند اینجا در هم ادغام شده. اگر میخواست این روایات جداگانه ذکر بشه، باید به چهار سند جداگانه ذکر میشد. خب این ادغام سند، عرض به حضور شما، به هر حال یکی از روش‌های مهم کوتاه کردنه. حالا ما به مرور جلو که بریم، عرض به حضور شما، باید با نحوه این نقل‌ها در کتب اربعه و بقیه کتب آشنا بشیم. حالا اینها رو به مرور آهسته آهسته انشالله مشخص می‌کنیم. ولی بالاخره حالا شما حساب کنید این سندهایی که با هم ادغام شده، این در منابع اولیه مشکلی ایجاد نمی کرد، ولی وقتی میاد وارد به جوامع بعد هم مجامع میشه، در این نقل و انتقال اون قرائنی که دال بر ادغام این اسناده حذف میشه، کنار گذاشته میشه، و سند با مشکلاتی روبرو میشه. پس ما یک مشکل جدی تقریبا عام در کتب جامع داریم و بعدش هم مجامع داریم، یعنی هم وسائل به شدت به این مسئله مبتلاست، هم کافی مبتلاست، هم تهذیب مبتلاست، هم کتب اربعه و هم کتابهای بعدی مثل وسائل و اینها. اینا همه از این روش ها استفاده کردن. ادغام سند، حذف اسم، حذف اسم و آوردن ضمیر، توجه دارید، و حذف بخشی از سند. اینها تا خوب معلوم نشه و از هم تفکیک داده نشه، در سندها و بررسی سندها ما دچار مشکل میشیم. چون مرحله اول برای اطمینان از صدور روایت تشخیص سنده. ما اول باید سند رو تشخیص بدیم. تشخیص دادن سند متوقفه بر این که سند رو درست به اصطلاح در جای خودش قرار بدیم. خب حالا اگر فرض فرمایید ما مواجه با اینجور کوتاه کردن ها باشیم، چجوری میخوایم تشخیص بدیم؟ اصلا نوبت به این نمیرسه تا بخوایم بررسی کنیم این سند درسته یا نه، چون اول تشخیص سند، بعد تنقیح سند، چه حالا این سند منقح بشه آیا معتبر هست یا نیست. ولی اگر حالا اصلا یه سند در هم و بر همی باشه و نقل ها با هم جور در نیاد، مثلا معلومه حالا برای کسی که آشنا نیست شاید خیلی اسامی تفاوت نکنه، ولی اینا معلومه که مثلا هر وقت علی ابن ابراهیم روایتی رو نقل میکنه این حتما از پدرش نقل کرده. حالا یه جاها این عن ابیه مثلا ذکر نمیشه، یعنی سلسله نقل ها و سند ها معلومه، مشایخ معلومن، طرق معلومن. حالا این طرق هم باز بعدا ان شاء الله معلوم میکنیم، یعنی اینها رو ارائه میدیم که حالا مثلا فرض کنید که طرق و مشایخ از حضور شما مرحوم کلینی کیا بودن، مرحوم شیخ صدوق کیا بودن، شیخ طوسی چجوری بوده این مشیخش، اینا باید معلوم بشه. ولی به هر حال میخوام عرض کنم چون قدم اول تشخیص سند قبل از هر کاری، به این نکته باید کاملا توجه بشه که بسیاری از اسناد با این روش ها کوتاه شدن و اگر ما به این کوتاه شدن سند توجه نکنیم مشکلات جدی برای ما پیش میاد. خب این یک علت، یعنی از جمله علل کوتاه کردن سند، ببخشید از جمله علل و اسباب مشکلات یکی کوتاه کردن سند، مشکلاتی که در نقل حدیث و سند حدیث هست کوتاه کردنه، که خود کوتاه کردن این چهار روش رو داشت که عرض کردیم. علت دوم برای مشکلاتی که در سند حدیث استنساخ و رونویسیه. خب استنساخ و رونویسی به هر حال تنها راه تکثیر کتب بوده در گذشته و مرسوم بود، کتاب ها رو می گرفتن از روش استنساخ می کردن و اینجور کتاب ها حفظ می شد و توسعه پیدا می کرد. در موقع استنساخ اشتباه در نوشتن، اشتباه در کلمات مشابه یا حتی حذف یک نام موقع نوشتن، مثلا حالا در ذهنش معلوم بوده که محمد ابن عرض به حضور شما احمد، این محمدشو برداشته ابن احمد شده مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید که به خاطر شباهت هایی که کلمات به هم دارن کلمه ان تبدیل شده به بن، اینو خیلی زیاد هم اتفاق میفته، ان محمد ابن احمد یا ان صفوان مثلا شده ابن. خب حساب کنید شما، این در حقیقت موجب تولد یک شخص جدید در عالم رجال میشه که حالا این کیه. یا کم و زیاد شدن نقطه ها در موقع استنساخ، اینم باز خیلی امر طبیعی و رایجیه که نقطه هایی که در به اصطلاح مورد اسامی مثلا بجای این که ته نوشته بشه یه نقطه اضافه بشه میشه سه، یا فا مثلا با یه نقطه اضافه تبدیل میشه به قاف، وقت این باز موجب یه سری مشکلاتی در نقل حدیث میشه. خب حالا این تازه استنساخ، حالا الان هم که تازه مسئله استنساخ مطرح نیست که حالا با این تجهیزات و امکانات الان این اشتباهات زیاد اتفاق میفته، الان هم که مسئله چاپ در میانه با همه غلطگیری هایی که ممکنه دو نفر سه نفر انجام بدن، نهایتا باز میبینید موقع چاپ خیلی اشتباهات و اغلاط وجود داره و خیلی هاش هم باز بعدها به مرور در اثر مطالعه معلوم میشه. اینم اتفاق به اصطلاح طبیعی هست که پیش میاد. عامل سوم در واقع تقسیم محتوایی مطالب توسط مؤلفین جوامع رواییه. خب ببینید کاری که در جوامع روایی انجام شده بعد از اون مرحله اولیه تدوین حدیث، تبویب احادیثه. در ابتدای امر همطور که در بحث سیر تدوین حدیث من گفتم، هدف اصلی این بوده که این احادیث تدوین بشه، یعنی حفظ بشه و جلوی از بین رفتن احادیث گرفته بشه. بعد از این گام اول نسل‌های بعدی به فکر تبویب احادیث افتادن. خب شما حساب کنید در بین چند هزار حدیث پیدا کردن یه حدیثی که مثلا مربوط به باب طهارته با اونچه که مربوط به باب قصاص و حدود و دیاته خیلی کار مشکلی بود اگر این تنظیمات نبود. یعنی خدمتی که عرض به حضور شما قبل از صاحب وسائل و بعد از ایشون صاحب وسائل کردن خدمت بسیار بزرگی بود که به هر حال تقریبا، نه اینکه کاملا اینجور بشه، تقریبا شما الان مزان مراجعه شما برای پیدا کردن روایات معلومه، ابواب معلومه، عرض به حضور شما کتاب ها معلومه، یعنی کتاب تقسیم بندی شده، کتاب القضا، کتاب الصلاة، کتاب الطهاره، کتاب الحدود و الدیات، در هر کتابی ابواب متعدد به اصطلاح ذکر شده. خب این مراجعه رو خیلی راحت میکنه. این محصول تبویب و دستبندی بوده، یعنی مثل صاحب فصائل سالها نشسته و قبل از ایشون سالها نشستن روایات رو دیدن، محتوای روایات رو بررسی کردن و این رو با توجه به محتوای روایات در جای خودش قرار دادن. یعنی یه جابجایی دومی در جوامع بعد از جابجایی اول صورت گرفت. در جابجایی اول و نقل و انتقال اول اینا رو از عرض به حضور شما اون اصول باید منتقل میکردن اینجا، بعد یه جابجایی به اصطلاح از حیث محتوایی داشته. حالا اینا نه اینکه از نظر زمانی در طول هم باشه، ممکنه همزمان بوده، ولی بالاخره دو تا نقله و دو تا جابجایی حساب میشه. تقطیع روایات باز به خاطر این دستبندی محتوایی زیاد اتفاق افتاده. بسیاری از مواقع صاحب وسائل یه روایتی رو تقطیع کرده، برای اینکه مثلا صدر روایت مربوط به یه بابه، ذیلش مربوط به یه باب دیگه است. اون وقت این تقطیع، حالا علاوه بر اینکه در دلالت روایت گاهی اشکالاتی رو تولید میکرد و میکنه، در سند هم همین مسئله رو باعث مشکلاتی میشه. ببینید در سند فرضاً یه روایت رو اصلش رو و صدرش رو مثلا در یه بابی آوردن، اون وقت ذیلش رو در یه باب دیگه آوردن، ممکنه اونی که در صدر بوده به صورت معلق ذکر شده، یعنی اونی که لازم بوده صدرش در یه بابی ذکر بشه به صورت معلق، یعنی معلق بر یه سند قبلی، حالا اینا رو هم بعداً توضیح میدیم. تعلیق عرض به حضور شما مثلا در سند به چه معناست، اینا اصطلاحاتی است که حالا در درایه باید توضیح داده بشه. خب حالا این وقتی که آمده در این به اصطلاح باب دیگر ذیلش قرار گرفته، این به یه شکل دیگری ممکنه سندش ذکر شده، اون تعلیق نباشه. این تفکیک محتوایی روایات و دستبندی اونها خودش عرض به حضور شما موجب یه سری مشکلاتی شده در سند، در دلالت هم که زیاد اتفاق میفته و اصلا گاهی به ذهن میاد اینا روایات متعددن، در حالی که اصلا روایت متعدد نیست، روایت واحده که اگر مجموع این روایت رو با هم نگاه کنی اصلا دلالتش یه دلالت دیگری میشه. در وسائل تقطیع زیاد اتفاق افتاده، در وسائل تقطیع زیاد کرده. این هم یکی از عوامل عرض به حضور شما مهم به اصطلاح مشکلاتی است که در سندهای در اسناد احادیث پیدا میشه.
اینکه هر حدیث من به باب بشه و اون حدیث رو بخواییم بیه بخشی تو این باب بیاریم، بخشی تو اون باب بیاریم، چه رفتی به سند داره؟ خب بالاخره این حدیث که الان اینجا آورده شد با همین سند ادامه این حدیث توی
من عرض کردم دیگه، عرض کردم این سندی که اینجا آورده ممکنه قبلش یه سندی ذکر شده، این معلق بر او کرده، به صورت تعلیق گفته، مثلا سند مشابهی داشته برای کوتاه کردن سند ضمیر آورده یا بخشی از سند رو حذف کرده، درسته؟ ولی در جای دیگر مثلا به گمان اینکه این از همون روایته و با همون ترتیب ذکر کرده، اینجا به صورت تعلیق آورده، در حالی که اینجا قبلش سندی نیست که این معلق بر او بشه و عرض به حضور شما این اشتباه پیش نیاد. من عرض کردم علاوه بر این که در دلالت روایت مشکل ایجاد میکنه، در سند هم موجب مشکلاتی میشه. دقت فرمودید؟ پس به هر حال ببینید اینا مشکلاتی است که در عرض به حضور شما جوامع روایی وجود داره. حالا ما بخشی از این مشکلات واقعا صرفا با اطلاع و آشنایی با علم رجال و درایه به صورت کلی برطرف نمیشه، یه بخشی زیادیش انس و ممارست با این کتاب هاست که انسان به هر حال روش کلینی رو، روش صدوق رو، روش شیخ طوسی رو، روش شیخ حر عاملی رو، اینا رو وقتی باش آشنا بشه و به اصطلاح بدون اینها در نقل چه کار میکنن، مثلا فرض فرمایید که خود شیخ طوسی که در تهذیب بسیاری از روایات رو از مرحوم کلینی نقل کرده، شما نگاه میکنید میبینید با این که از کلینی نقل کرده سند از اوه، توجه دارید؟ ان محمد ابن یعقوب، شروع سند اینجوریه، ان خود شیخ طوسی از اون، ان محمد ابن یعقوب، ان فلان ان فلان، اما این سند رو وقتی میری در کافی مراجعه میکنی اصلا با این نقل تهذیب فرق داره. این کم نیست این موارد، یعنی شما یه روایت رو که خود مرحوم کلینی، خود شیخ طوسی از کلینی نقل کرده و علال قاعده باید این عین اونی باشه که در کافی هست، وقتی مراجعه میکنی میبینی نقلهاشون با هم متفاوته. لذا توصیه میکنم که همیشه به منابع اصلی رجوع کنید، یعنی اگر شیخ طوسی از کلینی نقل کرده برید سراغ کلینی، اگر در تهذیب، اگر در استفسار مثلا از عرض به حضور شما من لا یحضر یا از شیخ صدوق چیزی نقل کرده، بری سراغ اون منبع اصلی، در این که خود این نقل عرض به حضور شما تهذیب از کافی گاهی درش اشتباهاتی هست. حالا این ممکنه به همین ادله‌ای که گفتیم، چون گفتیم عمده این اشتباه در این نقل ها پیدا میشه، نقل از یک کتابی به کتاب دیگه، چه از اصول اربع امعه به جوامع، چه از خود جوامع به هم، دقت میکنید؟ به هر حال این مشکلات در نقل احادیث هست و باید این مشکلات رو شناخت تا سند درست تشخیص داده بشه و بعد از تشخیص سند اون وقت انسان بتونه به تنقیحش بپردازه. عرض کردم این ممارست هم میخواد، صرفا اینجور نیست که حالا فکر کنید با این کلاس و با این آشنایی با این محدود اطلاعات و اصطلاحات میشه به اصطلاح همه چیز رو تشخیص داد. اینو حتما در حال این مقداری با کتاب ها مقدمه این که یعنی شروع کنید، الان گاهی فرصت پیدا میکنید این کتاب ها رو، مقدمه این کتاب ها رو، اینها رو به اصطلاح با هم همزمانه با این بحث مراجعه کنید، مطالعه کنید، اصلا فرقهای اینا دستتون بیاد، فرض حضور شما با جوامع تا حدودی آشنا بشید. مثلا این جامع و احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی، این چه فرقی داره با فرض حضور شما وسائل و شیعه، این هم نزدیک 30 جلده، خب کمتره ولی مثلا یک دوره کامل و کاری هم روی صورت گرفته، مرحوم آقای بروجردی هم اشراف داشتن، بعد البته ناقص بود و تکمیل شد. خب این مثلا چه فرقی میکنه با اون؟ چرا این کتاب هنوز جای خودشو باز نکرده؟ دقیقا میفرمایید؟
از برای خودم تفصیل این چیزایی که باشد بوده
یه جهتش اون بوده، بله جهات متعدد بود، یه جهتش اونه. حالا عرض میکنم به هر حال باید به مرور انشاءالله با این فضا آشنا بشیم. حالا ما چون در بیان سیر تدوین حدیث از حضور شما به منابع مهم روایی حدیث در شیعه خیلی نپرداختیم، گفتیم چون تفصیلا اینا رو میخواییم بعداً بهش بپردازیم. یکی از مسائل مهم آشنایی با خود کتب اربعه است. این کتب اربعه رو حالا یه مقداری کامل بشناسیم. به هر حال و ما خیلی هم عرض کردم اینجا نمیخواییم خودمون رو گرفتار مفاهیم و مصطلحات بکنیم، چون اونا خیلی راهگشا نیست، یه خورده کاربردی تر میخواییم وارد بحث رجال بشیم. خب در مورد کتب اربعه، اولین کتابی که مورد توجه کافی است که حالا ما به خصوص راجع به اون هم بحث خواهیم کرد، بعد تهذیب، استفسار و من لا یحضر. اما یه نکته ای که در رابطه با کتب اربعه به نحو مشترک وجود داره و مشهورم هست این است که اخباریین مطلقا و بسیاری از اصولیین معتقدند که روایات کتب اربعه صحیحه. هر روایتی که در کتب اربعه ذکر شده صحیحه. این مشهورم هست، اگه خاطرتون باشه در بحث از به حضور شما خودمون من اونجا عرض کردم که مرحوم حاج آقا رضای همدانی از حضور شما در بحث مقدمات اجتهاد من اشاره کردم مرحوم حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه رسما معتقده و خیلی های دیگه نه تنها ایشون، مرحوم آقای نائینی هم همینجوره معتقدن روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده این کافی است برای وثوق به صدور. البته این مبتنی برای مبنای در باب حجیت خبر. اگر ما گفتیم قائل شدیم به حجیت خبر ثقه، این فرق میکنه با این که قائل بشیم به حجیت خبر موثوق الصدور. اونایی که موثوق الصدوری هن ذکر روایات رو در کتب اربعه کافی میدونن، دیگه اینقدر این بر اون بر رفتن و دنبال سند و بالا پایین کردن سند نیستن. بعضیا به صراحه و به مطابقه و بعضیا کلامی دارن که به دلالت التزامی این مطلب ازش فهمیده میشه. صاحب وسائل اینو گفته که روایات کتب اربعه مطلقا صحیح نقل میکنن. صاحب حدائق این رو گفته در مقدمه کتاب الحدائق الناظره جلد یک صفحه 14 این رو گفته. عرض به حضور شما از قول مرحوم نائینی یک تیکه جالبی نقل شده که گفته مناقشه در اسناد روایات کافی، حالا این در خصوص کافیه، حرفه عاجز است. توجه دارید؟ این حالا میخوام بگم اوج اطمینان به روایات کتب اربعه و به خصوص کافی اینجوریست. حالا این در حال یه مقدمه‌ای بود و داره ورود به بحث از کتب اربعه که حالا وقت گذشته و آقای رضایی هم داره ما رو چپ نگاه میکنه. از حضور شما تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.